زندگی نیست وجود سوای دل با انسان، که کنی سوای دل با همه خست یکسان، که چنین کردی شبی محبوب خلق و هم خدا. شک در این گفته نکن، قبول نما از دل جان، باش تو با اعتدال اندر تمام زندگی، مثل حقبین سبجو باش با همه عشق و توان. با تشکر حقبین مرسان گیلان بخش لشنشاد دیستان بارگوش.
عرض شود خدمتون که نوشته اند سلام، در هر چیزی تعادلش خوبه، اگر کاری انجام میدم همه وقت برای همه وقتمون رو برای کارمون نذاریم، یعنی از خدا، از نماز و از خانواده غافل نشیم. حاتمی از مسجد سلیمان.
اگه این توکل در تمام لحظات زندگی ما به معنای واقعی وجود داشته باشه، هیچ وقت دچار سردرگمی و آشفتگی نمیشیم. ولی متاسفانه گاهی ما هممون در روزمرگی ها و به قول معروف فراز و نشیب های زندگی فراموش میکنیم که کسی هست که اگه بهش توکل مطلق بکنیم و خودمون رو در آغوش اون رها کنیم، تک تک ثانیه های زندگیمون غرق در آرامش میشه و هیچ طوفانی نمیتونه ما رو از پا در بیاره. با تشکر، وحیده قندی از بروجرد.
روایت هست خیر الامور اوسطها، انسان نباید اهل افراط باشه نه اهل تفریط باشه. دنیا اومدیم تا بتونیم از این دنیا استفاده کنیم برای آبادی قیامتمون. پس این که ما بخوایم از یه طرف دنیا رو رها کنیم درست نیست، از یه طرف هم به دنیا بچسبیم قیامت رها بشه درست نیست. تو مصرف کردن هم واقعا اسراف یکی از اون موارد افراطی است که متاسفانه در جامعه ما بسیار دیده میشه، چه در بحث آب، چه در بحث برق و چه در بحث تغذیه. اگر میخوایم خدای متعال رحماتش رو از ما نگیره و عنایاتش همیشه شامل حال ما باشه، باید از اسراف فاصله بگیریم و اهل حد وسط باشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
انسان‌های معتدل دقیقاً کسانی هستند که بین افراط و تفریط گرفتار نمیشن، نه تفریط میکنن نه افراط میکنن، زندگیشون رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنن، مثل ترازوهای قدیم که دو تا کفه داشت. اگر خدا اینی کرده خشمی دارن، در برابرش آرامش هم دارن. اگر زمان خدا اینی کرده گفتار بدی دارن، در برابرش گفتار نیک و خوب هم دارن. انسان‌های معتدل کسانی هستند که قشنگ میانه رو هستن. ممنون از برنامه خوبتون. یا علی،
بی نهایت سپاسگزاریم از شما جانان. جناب آقای نادر مریدی از شیراز همراه ما، ایشون نوشتن که سلام، میانه روی و اعتدال یعنی با عقل و منطق رفتار کردن، یعنی احترام به اندازه در هر کاری حواشو داشتن، مراقب رفتار خودمون باشیم که نزد دیگران سبک نشیم. بی نهایت سپاسگزارم از شما. اما بخش احکام رو بشنویم و حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. توفیق داریم در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما مردم خوب و عزیز هستیم. سوال کردن که راجع به استفاده اشتراکی از دوره‌های آموزش مجازی، بذارید من سوال رو خدمت شما عرض بکنم. برخی مجموعه ها دوره های آموزشی خودشون رو ضبط میکنن و به افراد میفروشن و از فروش اشتراکی خودداری میکنن. مثلا میگن وقتی که ما این دوره آموزشی رو میفروشیم فقط یه نفر باید از اون استفاده بکنه. آیا جایز پولامون رو به یه نفر بدیم که اون رو تهیه بکنه و به ما هدیه بده؟ مثلا یه دوره آموزشی، برای مثال عرض میکنیم، 200,000 تومان هست، 500,000 تومان هست، ما چند نفر بشیم مبالغی رو هم بذاریم و یه نفر خریداری بکنه و همه ما استفاده بکنیم. در پاسخ عرض میکنیم در هر حال خریدار یه نفره و اگر فروشنده شرط کنه که فقط خریدار حق استفاده از دوره آموزشی رو داره یا معامله مبنی بر این شرط واقع بشه، ارائه به دیگران بدون رضایت فروشنده جایز نیست. البته استفاده بدون رضایت صاحب اون اگرچه بدون شرط هم باشه باز هم محل اشکال هست. پس نمیشه دوره آموزشی رو وقتی میفروشن یک نفر استفاده بکنه، چون اون مؤسسه زحمت کشیده و دوره آموزشی رو تدوین کرده، جمع‌آوری کرده یا تألیف کرده. بنابراین چون شرط کرده ما نمیتونیم به دیگران بدیم تا دیگران هم بخوان استفاده بکنن. یکی از شنوندگان عزیزمون سوالی رو مطرح کردن که اهانت به مقدسات دیگر مذاهب چه حکمی داره؟ از قول مقام معظم رهبری حفظه الله پاسخ این سوال رو ما عرض میکنیم. معظم الله فرمودن که این جانب همچون بسیاری از علمای اسلام و دلسوزان امت اسلامی بار دیگر اعلام میکنم که هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختلاف بین مسلمون ها بشه و نیز اهانت به مقدسات هر یک از گروه های مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسلام و حرام شرعی است. پس از این پیام ما متوجه میشیم که اهانت به مقدسات دیگر مذاهب هم خدمت به اردوگاه کفر و خیانت به اسلام و حرام شرعی محسوب میشه. مسئله بعدی این هستش که آیا هزینه تحصیل فرزند واجب و نفقه بر عهده پدر هست؟ فرزند ما در خانه ما داره زندگی میکنه، واجب و نفقه است؟ یعنی این شخص هنوز به سن قانونی نرسیده و هنوز جایی مشغول نشده، آیا هزینه تحصیلش بر عهده پدر هست؟ اگر فرزند توانایی مالی نداره در حدی که عرفاً از نیازهای لازم زندگی محسوب بشه، مثل تحصیلات مقدماتی مثلا، بله بر عهده پدر هست و جزو واجب النفقه محسوب میشه و پدر باید هزینه تحصیل فرزند رو پرداخت بکنه. در خدمت شما هستیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، قدردان همراهی شما عزیزان با افق آفتاب امروز هستیم. با پیامکی از سرکار خانم اعظم ساکی برنامه امروز رو به پایان میبریم. اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. در پناه حضرت عشق، یا علی مدد.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسا. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام. برنامه پلاک 8 فرصتی برای گرامی داشته حماسه های سالهای دور و نزدیک خوش آمدید. شنبه تا چهارشنبه هر روز همین ساعت به هم سلام میکنیم تا زنده نگه داریم یاد و خاطره عزیزان این سرزمین رو، همانهایی که شجاعت و شهامت و ایمانشان زامن بقا و امنیت این آب و خاک شده است. طبق روال برنامه های پیشین پلاک 8 امروز هم از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 منتظر دلنوشته های شما درباره شهدای سرفراز کشورمون هستیم. امروز قرار در پلاک 8 رادیو ایران از مردم مظلوم فلسطین با شما صحبت کنیم. فلسطین و به ویژه شهر غزه روزها و شبهای حساسی را سپری می کنند. صهیونیست ها در این چند روز متحمل ضرباتی شدند که بیشک تا کنون در تاریخ رژیم جعلی سابقه نداشت، چون حماس با یک حمله تاریخی و بی سابقه کاری کرد که کل معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی و درک سران رژیم از مفهوم امنیت، کنترل و بازدارندگی زیر و رو شد. حالا که صهیونیست ها وحشت، مرگ، جنگ و ناامنی را تا اعماق وجودشان لمس کرده اند، جا دارد از آنها پرسیده شود آیا می توانید تصور کنید آنچرا که در عرض 24 ساعت برای شما تحمل ناپذیر است در یک مقطع زمانی بسیار طولانی بر مردم فلسطین تحمیل کرده اید؟ طوفان الاقصی پیام های روشنی برای جهانیان دارد. اول اینکه فلسطینیان می توانند به راحتی امنیت رژیم صهیونیستی را تهدید کنند، و دوم اینکه به قول ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد، حالا همه چیز روشن شده است. درباره طوفان الاقصی و رشادت های مردمان سرفراز فلسطین در این لحظه با افتخار گفتگو میکنم با جناب دکتر علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر و کارشناس سیاسی غرب آسیا، که هم اکنون ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. دکتر تقوی‌نیا سلام، ارادت، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. جناب آقای رضایی در خدمتون هستم.
سلامت باشین خدمت از ماست. و سوال این که جناب دکتر، درباره مردم مظلوم فلسطین و طوفان الاقصا بیشتر بفرمایید و شما این ماجرا رو چطور ارزیابی میکنید؟ در خدمتیم.
بله، ببینید، بعد از 75 سال ظلم و جنایت و تحقیر و تخریب فلسطینیان و منازل اونها و تعدی که صهیونیست‌ها داشتند، فلسطینیان یک حمله کاملا موفق و بی سابقه ای را انجام دادند و رژیم صهیونیستی را در غافلگیری مطلق یک ضربه ای را بهش وارد کردند که اون عملیات طوفان الاقصا نام گرفت که از برخی جهات بی سابقه بود، چون تا امروز فلسطینیان نتوانسته بودند همچین تلفاتی را از اسرائیل بگیرن. حتی ارتش‌های عربی هم در یک روز نتوانستن چنین ضربه‌ای رو به اسرائیل وارد بکنن.
درسته.
و دستگاه‌های اطلاعاتی اون رو غافلگیر بکنن. من باید این نکته رو عرض بکنم که داوید بن گوریون، بنیانگذار رژیم صهیونیستی و یکی از استراتژیست‌های صهیونیست، سه اصل رو برای ورود به هر جنگی برای اسرائیلی‌ها تدوین کرده بود. اولین اصل این بود که باید ما دشمن رو در غافلگیری مطلق قرار بدیم و به او حمله پیش دستانه بکنیم. دوم این که جنگ از خاک اسرائیل یا همون خاک اشغالی اونها دور باید باشه. و سوم این که جنگ کوتاه مدت باشه. هر سه اصلی که بن گوریون تدوین کرده بود در این جنگ بر علیه اسرائیل اتفاقا استفاده شد. هم جنگ داره فرسایشی میشه، امروز وارد 11 روز خودش شده و رژیم هنوز جرأت حمله زمینی به نوار غزه رو نداره. هم غافلگیری مطلق این بار بر علیه اسرائیلی ها بود و به نفع فلسطینی ها این انجام گرفت و اتفاقا رژیم صهیونیستی غافلگیر شد. و نکته دیگه اینه که جنگ در اکثر مناطق رژیم ادامه داره و جبهه داخلی این رژیم زیر آتش هست و امنیت ساکنان اشغالگر به طور کامل مخدوش شده و مختل شده و در واقع میشه گفتش که دولت اسرائیل به طور کامل تعطیل شده و حالت جنگی به خودش گرفته.
درسته.
و همه اینها توسط یک گروه کوچک در یک جغرافیای کوچک انجام گرفت، نه توسط ارتش‌های امت اسلامی.
بلکه
یک گروه کوچک توانست همچین ضربه‌ای رو به این رژیم بزنه. و سوال مهم اینجاست، وقتی رژیم صهیونیستی تا این میزان در برابر یک گروه شبه نظامی چریکی متله به سلاح ایمان آسیب پذیر هست، اگر جغرافیای امت اسلامی علیه او متحد بشود و گروه های بزرگتری مثل حزب الله، مثل دولت سوریه، مجاهدین عراقی، مجاهدین پاکستانی، مجاهدین افغانستانی همه متحد بشن و به این رژیم یورش ببرن، این رژیم دوچار چه خسرانی خواهد شد. همچنین مجاهدین یمنی. و میخوام این رو عرض بکنم که این عملیات هم آسیب پذیری رژیم صهیونیستی رو آشکار کرد، هم اقتدار پوشالی این رژیم رو فرو ریخت، هم هیبت نظامی این رژیم رو زیر سوال برد و نشون داد که قدرت نظامی به ابزار و سلاح، هواپیما و ناو و تانک نیست.
بله.
به قدرت ایمان و جهاد و فداکاری و روحیه شهادت طلبی همراه با عقل و تدبیره.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم دکتر تقوی‌نیا از توضیح و تفسیر جناب‌عالی از طوفان الاقصا و آرزوی توفیق روزافزون داریم برای جبهه مقاومت و همینطور مردم مظلوم اما عزیز و غیور فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی. برای جناب‌عالی هم بهترین ها رو دکتر آرزو میکنم. وقت شما بخیر.
من هم با شما خداحافظ.
سلامت باشین، خداحافظ. و ما درود میفرستیم به اراده پولادین و مستحکم مردم غیور فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی. چه
چه شد هن کجاین کودک کشان چرا در فرارند گردن کشان چه شد لاف آن گنبد آهنین همین بودان های و هویت همین بودت به روی تار عنکبوت است و سرنوشت تو سقوط است شبیه هر ستمگری شهید قدس ز خون تو به پا شده توفان الاقصا با محو این رژیم شوم چه زیباست نقشه دنیا شهید قدس چه دیدنیست نماز ما در مسجد الاقصا که مثل تو کنار یار کنیم اقتدا به یوسف زهرا تو و داغ سجیل ها خروشان رسیدند ابابیل ها رسیدند از نقش پاکت کنند تو را در همین خاک خاکت کنند ای قدس تو خاک ما تو جان مایی رها 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 رهایی که این وعده خدا شهید قدس ز خون تو به پا شده توفان الاقصا با محو این رژیم شوم چه زیباست نقشه دنیا شهید قدس چه دیدنیست نماز ما در مسجد الاقصا که مثل تو کنار یار کنیم اقتدا به یوسف زهرا
خیلی متشکرم که شنونده برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستید و سپاس از همه دوستانی که امروز هم در برنامه مشارکت دارن زنگ زدن قرار صداشون رو بشنویم و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه ممنونم از برنامه پلاک 8 شهیدان اقتدار و امنیت را با فدا کردن جانشان برای ایران به هدیه آوردند. آقای حسن ریاهی فر از شهر قدمگاه رضوی.
نمی‌شه تصور بکنیم که طوفان الاقصا بهترین پاسخ داد طی 75 سال اسرائیل به فلسطین ظلم کرد بهترین پاسخ او داد و بهترین پاسخ رهبری انقلاب داد گفت اینها به عقب بازنده یعنی اسرائیل دارن هزینه برنده شدن میدن نه او بازنده با برسطه تاریخ انشاءالله میروید بله 75 سال ظلم کرده الان هم نکه ظلم میشه تو 24 سال دید انشاءالله ریشش کندهه خدا قوت
متشکرم از جناب آقای بهرام ایدی که از تبریز شنونده ما هستند و نوشتند شهدا چراغ‌های پرنوری هستند در کور راه‌های تاریک دنیا راه شهدا با همه توان ادامه دارد
من میخواستم یادی بکنم از رزمندگان کربلای 5 و در میان این رزمندگان مهدی آز فرزند محمد که یکی از شهدای بسیار بسیار عزیز و شناخته شده من بودن که ایشون در اونجا شهید شدند و الانم مزار ایشون در مشهد می باشه به ته شهدای حضرت رضا.
خدمت شما عرض کنم درباره ایثار و از جان گذشتگی و باورهای محکم و خلل ناپذیر رزمندگان اسلام در دوران 8 سال دفاع مقدس، نویسندگان زیادی دست به قلم بردن و احساس ناب خودشون رو با واژگانی از جنس نور بر روی کاغذ آوردن. در این فرصت به سراغ یکی از اهالی قلم میریم که آثار در خور توجهی در این حوزه نوشتن و گفتگوی همکارمون سرکار خانم میرکریمی رو با یکی از این نویسنده ها تقدیم شما میکنیم.
یکی از کتاب‌هایی که توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است و درباره زندگی یکی از شهدای هستی سرزمین ماست، کتابی است با نام یادگاران، جلد شماره 22، درباره زندگی شهید مصطفی احمدی روشن. جناب آقای مرتضی قاضی نویسنده این کتاب در کنار من هستند و قرار است در برنامه امروز این کتاب رو برای ما معرفی کنند. به شما سلام عرض می‌کنم. به واسطه سال‌هایی که این شهید رو می‌شناختین و در کنارشون زیست کردید، حتی برای ساعت‌ها یا روزهایی، برای ما از اون روزها بفرمایید، بعد من پرسش‌ها رو مطرح می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی قاضی هستم، نویسنده کتاب یادگاران احمدی روشن، جلد 22 مجموعه یادگاران. حقیقتش من و مصطفی احمدی روشن ورودی سال 77 دانشگاه شریف بودیم. مصطفی مهندسی شیمی میخوند و من رشته ریاضی، و خب بچه‌هایی که توی یه حال و هوا و با یک تفکر و تقریبا باور و اینا هستن، همدیگر بالاخره دانشگاه پیدا میکنن. ما هم تو مجموعه بسیج دانشگاه شریف با شهید احمدی روشن که آقا مصطفی اون موقع بود و مصطفی بود برای ما، حتی آقا مصطفی هم خیلی صمیمی بودیم با هم دیگه، در حقیقت تو بسیج و توی فعالیت‌های مختلف فوق برنامه دانشگاه شریف فعالیت داشتیم. توی مجموعه داشتیم تحت عنوان کنگره شهدا که اونجا رو بحث زندگی شهدا کار می‌کردیم. خب هر کدوم مشغول درس تخصصی خودمون بودیم و در حقیقت بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم، واقعا شاید بتونم بگم در دوران دانشجویی ما شبانه روز بالاخره همیشه تو اردوها، توی مراسم ما، تو جلسات و اینا مدام با هم دیگه بودیم و در مورد باورهامون، در مورد آیندهمون، در مورد آرزوهامون، رؤیاهامون، آرمانهامون با هم دیگه گفتگو می‌کردیم. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم، من سال 82 به جهت اینکه تو فضای ادبیات و فضای کتاب و اینها بیشتر علاقه‌مندی بود، به سمت روایت فتح اومدم. آقا مصطفی هم رفتش به سمت سازمان انرژی اتمی. دیگه از اون بعدش ما ارتباطات خیلی دورادور داشتیم، به جهت اینکه ایشون مدام در مسیر بین تهران و کاشان و نطنز رفت آمد داشت، من دورادور خبرش رو داشتم، گاهی تلفنی با هم دیگه صحبت می‌کردیم تا ماهای آخر قبل از شهادت که یه بار تلفنی خیلی بعد از سالها با هم دیگه گفتگو کردیم و قرار شد هم دیگه قرار بذاریم و ببینیم، که دیگه خبر شهادتش در دی ماه 1390 اومد و واقعا همه بچه‌های نسل ما و بچه‌های همدوره ما رو شوکه کرد که چطور مصطفی ما با هم دیگه بودیم، چطور چه مسیری رو اومد که منجر به این میشه که به این درجه میرسه که میان و او رو ترورش میکنن.
روایت‌های مختلفی در این کتاب جمع‌آوری شده است. درباره این روایت‌ها بفرمایید، به نقل از چه کسانی است و چه موضوعاتی از زندگی شهید احمدی روشن در این کتاب نوشته شده؟
قصه کتاب یادگاران احمدی روشن پیوند بین روایت فتحی بودن من و در حقیقت رفاقتم با مصطفی بود. وقتی که مصطفی شهید شد، همه رفقا دور هم دیگه جمع می‌شدیم، در مورد در حقیقت برنامه‌ها و مراسمات مربوط به شهید با هم دیگه گفتگو می‌کردیم. به این نتیجه رسیدیم که یعنی یکی از مأموریت‌ها به من واگذار شد که شما برای مصطفی کتاب بنویس. خب من یه مصطفی دانشجوی مثلا 20 ساله، 22 ساله دوران دانشجویی می‌شناختم.